هر شبت که میخوانم خدمتتون از تاریخ نامه طبری، میگوید پس بپراکندند و پیش از اون که شب آمد علی سعد بن ابی وقاص را دید و گفت تو دانی که مرا اون فضلها و استحقاق هست که ایشان را و هیچ کس را نیست. خودش از همه بهتر میدید، در حالی که دوستی در میانه اعراب، این علی پسر ابو طالب، که حالا این دوستی گفته و نگوید پسر ابو طالب، خب علی ابن ابو طالب یعنی علی پسر ابو طالب، من نمیدونم حالا مشکل قضیه این چیز در این مطلب مشکلی نیست، خب پسر ابو طالب بوده، علی ابن ابی طالب یعنی علی پسر ابو طالب قر میزد، دائم قنق میزد در باب این حکومت و اینها. و نکته مهم این است که در تمام سالهایی که ایشون قر میزد که ما رو شاه نکردن، ما رو خلیفه نکردن، کوچکترین اشاره‌ای به قدیر خم نیست، یعنی قدیر خم یک سری جعل و دروغ هست هموطن، یعنی یک چیز خود این بابا میگفت. آقا در این نهج البلاغه کتاب قطوری است، این همه نوشته‌ها ازش هست و اینها، کوچکترین اشاره‌ای به قدیر خم وجود نداره. باری میگوید که من به سعد میگوید که من از همه لایق‌تر هستم، که این سعد مرد بسیار بزرگی بوده. و مطلبی که پیش از این گفتم تکرار میکنم که میگن جاهلی دوران جاهلی رو نپذیرید. همه این شخصیت های بزرگ پروردگان دوران جاهلی بودن، پس این چه جاهلی بوده؟ چه جامعه جاهلی بوده که پیغمبر تولید کرده؟ چه جامعه جاهلی بوده که آدم های بزرگی مثل سعد، ابو عبیده، عرض کنم که سعد ابن عباده و خالد ابن ولید و نمیدونم همه بزرگانی هستند که در اسلام که هرگز نظیر اینها هم پیدا نشد، اینها پروردگان همون دوران بت پرستی بودن و جاهلی، پس دوره جاهلی نبوده، بعد جاهلی شده، البته به تعصب اسلام جاهلی شد، یعنی کارهایی که اینها بعد از عرض کنم که استقرار اسلام کردن هرگز در دوران جاهلی نمی کردن. این همه قتل و جنایت و سرقت و تعصب و اینها که این در روزگار اسلام کردن در روزگار جاهلی نبود، جامعه آزادی بود، جامعه عرب، فراموش نکنید هموطنی گرامی، جامعه آزادی بود، این بین اعراب آزادگان بودن با فضیلت، آزاده به معنی واقعی بودن در دل این سهاری، نمیشد اینها را اسیر کرد. تاریخ نشان نداد کسی برای این اعراب رو بنده بکنه، تا اینکه عرض کنم این کاره شدن و بعد یک سر مستعمره شدن دیگه، 600 سال عثمانیان اینا رو برده کردن اعراب تو حالت تسلیم و رضا. وقتی شما تسلیم شدی از صبح تا شب گفتی السلام علیکم تسلیم، این در خون و سرشت این باب این اعراب بیچاره حالت تسلیم و رضا، اینجوری نبودن، گردن فراز بودن، فضیلت داشتن، سلحشور بودن. یادم مثل خالد ابن ولید در پرورده کجاست؟ پرورده جاهلیت مگه نیست؟ پس این چه جامعه جاهلی بوده که این همه آدم های بزرگ داشته، زنهای بزرگ داشته؟ در دوره جاهلی دختران را به گور میکردن، در اینها دختران را به گور میکردن، نسل این از کجا هم از آسمان اومد، جبریل آورد اینها رو. اینها عرض میکنم که وقتی که این اسلام آمده است و مستقر شده، هر فضیلتی در هر فرهنگی بوده پیش از اینا نفت میکنه. این ایرانی ها اینا مجوس بودن، اینها زناکار بودن، اینها چیزی نبودن، عرض میشود که در دنیای قی زلال اینا قوتور بودن تا به نور اسلام منور شدن. خمینی گفت 10,000 تا عرب اومد از این ور مملکت تا اون ور مملکت ما رو آدم کرد، که آدمای مثل خلخالی هم و مثل خودش ازش بیاد بیرون، خودش رو آدم میدید خمینی، عجب اینجاست. خوناشامی مثل خمینی. بنابراین این جاهلی که میشنوید، این برچسبیست، برچسب زدن و مغلطه لغوی کردن کار اسلام بوده. بابا اسمش ابوالحکم بود، همه اعراب میرفتن پیشش نصیحت میکرد و ادوایس میداد، چون با ماهای مخالف بود شد ابو جهل، این برچسب ابو جهل بر روش بود. مسیلمه کذاب، حالا اونم بابام یه ادعا پیغمبری کرده، تعدادشون از اینا بیشتر شده نسبت به زمان. اینا آدم فرستادن، عرض کنن که شمشیر و چیز گذاشتن 30,000 تا اونا رو کشتن سر بودن و اسمی گذاشتن کذاب. حالا شده از کذاب، حالا معلومه اگه اون پیروز میشد مسلمه کی کذاب بود. این داستان برچسب زدن و مغلطه دوقوی کردن سمنتیک آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. کافر و منافق و محارب و باقی و اینها همچنان آدمها را زیر این عنوانها نفی میکنند و طرد میکنند و ایجاد فساد و نفاق و کینه و نفرت و تعصب میکنند در جامعه و هنوز هم ادامه دارد. شما فکر میکنید این بچه هایی که رفتن در هندستان نمیدونم 170-180 نفر آدم رو کشتن از کجا آمدن؟ از همین زمینه تعصب کفر و کافر و باقی و عرض میکنم که نامسلمان و اینها در آمدن و اساسا این با طبیعت ایرانی سازگار نیست. حقیقتا با طبیعت ایرانی و فرهنگ ایرانی سازگار نیستن این لغات. اینا جز گروه خونی ما نیستن این لغات. یعنی این ایرانی در طول تاریخ اینقدر بزرگوار بوده که این لغات بسیار پیش پا افتاده و فرومایه است که ما یک ایرانی بنشینه دیگه فلانی کافر است بریم اون رو سرش را ببریم. اینقدر هست که این خمینی که آمد یک مش آدمای محروم بی سواد عقب افتاده بیچاره در بدر اینها از این دردهات کشیدن بیرون، یکی کلاشینکوف دست اینا دادن گفتن تو حال سرباز امام زمانی برو بکش جگنجه کن. خب داره قر میزنه به سعد. این سعد مرد بزرگی بود، وارد هیچ کدام از این مناقشات نشد، با علی هم بیعت نکرد، نشسته بود منزل و هر سبت که کاری به این کارها نداشت. ولی در این ارتباط چون نامزد شد برای خلافت رأیش رو میرهد به علی. حالا بگذاریم. میگوید و دانی که عبدالرحمن به عثمان میل کند. این عبدالرحمن ابن عوف میبایستی که حالا تکلیف رو روشن بکنه. میگوید چون دو نفر باقی ماندن از این 6 نفر یکی کنار رفتن، کاندیده ها ماندن عثمان و علی. بله باید که تو با او میل نکنی. سعد گفت نعم یا بوالحسن، چشم به چشم اطاعت میکنم ای پدر حسن. و زبیر را همچنین بگفت. زبیر گفت بله نعم و کرامتن، و هر جایی که خبر مرگ عمر رضی الله عنه برسید مردمان و مهتران همی آمدندی تا ببینند که بیعت بر که کنند. پس عبدالرحمن گرد مردمان برا اومد و همه را بدید و گفت این کار به میان علی و عثمان میگردد که را پسندی. بیشتر گفتن عثمان را و نیز عبدالرحمن را میل به عثمان بود. عبدالرحمن عوف دلش بخواد عثمان خلیفه بشه، علی دوستی نداشون. هر آدم درست حسابی در عرض کنند که همون جامعه عرب بود، این علی کسی شو کشته بود، برادر یکی پدر یکی، عرض کنند که خلاصه قتال العرب به این میگفتن، خودش هم میگفت من جلاد قبیله هستم. حالا میخواد خلیفه بشه چه کسی میخواد رأی بده به این آقا؟ تازه بعد از اینم که عثمان رفت و هیچ کس نبود و واقعا دیده نبود، اینا حاضر نبودن این طلحه و زبیر رو به زور آوردن که با این آقا بیعت بکنن. آدم محبوبی نبود این پسر ابو طالب حضرت علی علیه السلام. خب داستان میخونیم از تاریخ 1100 سال پیش. خب بیشتر گفتن اونیز عبدالرحمن را میل به عثمان بود و از مهتران بوسفیان ابن حرب بود و عمرو ابن العاص. پس این عمرو عاصی که ما فقط میشناسیم که سرش گذشته و دوبارش را هوا کرده از مهتران بوده، مرد بزرگی بوده این عمرو ابن العاص و همچنین ابوسفیان. آخه گرفتاری ما این است که تاریخ رو از زبون آخوندها میشنویم در این مساجد،